23 اردیبهشت 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی: یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. آیه 105 سوره مائده رو تلاوت کرد. بحثمون در معجزه بود. سه نظریه رو برای شما طرح کردیم. رسیدیم به نظریه سوم. نظریه سوم نظریه حکمای اسلام بود. در این نظریه حکمای اسلام اظهار می‌کردند قانونی بر جهان هستی توسط خالق هستی حاکم شده است به نام قانون علیت. قانون علیت عام هست، بر تمام جهان هستی حکومت دارد، حتی بر معجزه. معجزه در جهان هستی هست، یکی از پدیده هاست. این پدیده هم خودش تابع قانون علیت است. پس معجزه هم برای خودش علت دارد. معجزه نقض قانون علیت نیست که اشاعره می گفتند. معجزه هم زیر سیطره و حکومت قانون علیت قرار دارد، لکن در این جهان طبیعتی که ما در او زندگی میکنیم قوانینی حکومت دارد. این قوانین که در جهان طبیعت حکومت دارد، برخی قوانینی هست که ناشناخته مانده است و ممکن است اون قوانین حاکم بر این قوانین اول باشد، یا اینکه معجزه خروج، به عبارت دیگر اگر بخواهیم بگیم، حکمای اسلام میگن معجزه نقض قانون طبیعت نیست، معجزه خروج از یک قانون و داخل شدن تحت قانون دیگری است. پیامبر خدا با ارتباطی که برقرار میکند با خالق جهان هستی، قوانین جهان هستی در اختیار او گذاشته می شود برای اصدار معجزه از طرف پیامبر خدا. پیامبر خدا از قانونی به قانون دیگر موضوع را عوض می کند و در نتیجه طبق پیروی از اون قانون دوم معجزه به ظهور میرسد. پس در این نظریه صدور معجزه از ناحیه پیامبران و اولیاء الهی مورد پذیرش قرار میگیرد، برخلاف نظریه اول که میگفت نه اصلا معجزه ای نیست. و هاکذا صدور معجزه در سیطره قانون علیت است، برخلاف نظریه دوم که میگفت خارج از قانون علیت است. صدور معجزه نقض قوانین حاکم بر جهان هستی نیست، برخلاف نظریه دوم که می گفت نقض قوانین حاکم بر جهان هستی است، الا این که ما در هستی قوانین مختلفی داریم، کسی که صاحب معجزه هست از قانون اول موضوعا خارج می شد یا استفاده از قانون دوم می کند و به وسیله استفاده از قانون دوم که قانون دوم رو نمی شناسند نوع مردم، معجزه خودش رو به منصه ظهور می رساند. اگر دیگری هم اون قانون رو می شناخت می توانست همون کار رو بکند، اما نمی شناسند. این قانون رو خالق هستی در اختیار او گذاشته است و در نتیجه معجزه از او صادر می شود. پس از این نظر او شاعر که میگد ار فیض روح القدس، فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. مدد فیض روح القدس به مسیح این است که او قانون را به او شناسانده است. حالا که مسیح قانون رو شناخت، چون مسیح که نمیدونست این قانون هست که، به او شناسانده شد. حالا که مسیح این قانون رو شناخت، برای صدور معجزات میتواند از او استفاده کند. این اجمال نظریه حکمای اسلام بود. نه خروج از قانون هست درش، نه نقض قانون علیت هست. یک در صدور معجزه رو روی یک پیکره آورده اند، روی نظام آورده اند، توجه میکنید؟ و این نظریه نظریه متقنیست، محکمیست. از دو نظریه قبلی ما که ذکر کردیم به مراتب این بهتر است. حالا یه بحثیست، من این رو دیگه چون فرصت نیست به دوستان ما میگذارم، و اون بحث این است که آیا در صدور معجزه، معجزه فعل خداست یا فعل پیغمبر است؟ یعنی در صدور معجزه آیا پیغمبر هیچ کار است؟ مثل چه؟ مثل فرض بفرمایید که مثل یک مسیر فقط که معجزه از طریق او انجام می شود، اما این مسیر هیچ کار است، دخالتی ندارد؟ یا نه، معجزه فعل پیغمبر است. شما اگر به قرآن کریم مراجعه بکنید، ظهور آیات قرآن این است که معاجز رو فعل پیامبران می داند. میگه چی؟ میگه که مسیح هست که مرد زنده می کند، موسی است که فالقا عصاه فاذا هی ثعبان. توجه می‌فرمایید؟ ظاهر قرآن صدور معجزات را به انبیا نسبت میدهد، لکن یه چه اضافه میکند؟ یه به اذن الله اضافه میکند. یعنی خودش دارد پیغمبر معجزه می کند، اما به اذن الله هست، یعنی به وسیله خدا قادر بر این اعجاز شده است. قدرت معجزه کردن را خدا به او بخشیده است، اما فعل را داره خود پیغمبر انجام می کند. توجه می کنید؟ پس ظاهر قرآن اینه که معجزات فعل پیامبران است، خودش دارد میکنه. این مثل یک واسطه نیست، مثل بفرمایید یه لوله آب نیست که آب از این طرفش وارد میشه از اون طرفش خارج میشه. این هیچ دخل و تصرفی در این آب ندارد، یه واسطه یه اینجوری، نه، معجزه رو میگه خود پیغمبر انجام میدن. اما به اذن الله هست، بله، خدا به او چنین قدرت اعطا کرده است، بخشیده است، و این پیغمبر است که معجزه از او صادر میشه. کلام این است که چجوری پیامبران میتوانند معجزه کنند، حالا که شد فعل خود اونا، اما به اذن الله چجوری اینا میتونن معجزه کنند. ما یک بحثی رو جلسه قبل اشاره کردم، امرو اگر برسیم طرح میکنیم، و اون بحث این است که روح بشر چنان قدرتی دارد که میتواند بر قوانین طبیعی حاکم بشه. درست مثل اون قصه معالجات پزشکی که برای شما گفتم و چی و روان درمانی. الان دیگه تو تمام دنیا روان درمانی میکنن، یعنی متوجه شدن اگر او بیمار سرطانی امید به زندگی داشته باشد، داروها درش تأثیر چه دارد؟ بیشتری دارد. و اگر ناامید از زندگی باشد، دارو برای او اثر نمی کند. و لذا تو بیمارستان‌های بزرگ دنیا از قصه روان درمانی بسیار استفاده می کند. و به بیمارشون امید به چه می دهند؟ امید به زندگی می دهند. خب، پس معلومه این امید، این روح، این روان، دارو رو که به هر دو دارن تزریق میکنن، دو تا بیمار، یکی ناامیده از زندگی، یکی امیدواره به زندگی، بدنشون یه بیماری داره، دارو هم به هر دو دارن تزریق میشن، این میمیره او خوب میشه. چرا؟ معلومه این به خاطر این تفاوتیست که در روان اینا، روح اینا، امید به زندگی و ناامیدی به زندگی بود. توجه می‌فرمایید؟ شما ندیدید خیلی پیرمردا، خیلی پیرزنا هستن تسلیم مرگ نمیشن. هنوز وقتی رو رخت خواب شما برید بالا سرش، میگه که فلانی دعا کنید من این نوه و نتیجه رو میخوام تو لباس عروس ببینم. یعنی هنوز به چی امید داره؟ تسلیم نشد. اون موقع که تسلیم شد خدا میبره بشه. بعضی هارم شما میبینید میگه خب من الحمدلله همه کارامو کردم، آماده مردنم. خودش دیگه میگه آمادم دیگه. امید به زندگی بیمار رو نگه میدارن و ناامیدی او رو از بین میبرن. از اینجا معلوم میشه غیر قوانین مادی شما یه قوانین دیگری در این عالم دارید، اگر کسی بلد باشد از اونا استفاده کند میتواند کارهایی رو انجام بدهد که برخلاف عادت و ظاهر اعمال مردم است، یعنی خارق العاده میشد. توجه کن. مرحوم علامه طباطبایی در جلد 6 متن عربی المیزان ذیل آیه 105 سوره مائده که برای شما خوندم، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتون، حواستون جمع خودتون باشه، علیکم انفسکم. متاسفانه ما به جای اینکه حواسمون جمع خودمون باشد، حواسمون جمع همه هست غیر خودمون. قرآن میگه به مؤمنین هم خطابه، علیکم انفسکم، تو مواظب خودت باش، حواست جمع خودت باشه. ذیل این آیه ایشون یه بیانی دارد به درد بحث امروز ما میخورد. به وسیله این بیان ایشون که من امرو عرض میکنم هر چیشم نرسیدیم دوستان مراجعه کنن، ذیل آیه 105 سوره مائده تفسیر شریف و المیزان یه عنوانی منعقد میکنن بعد آیه تحت عنوان بحثون علمی یون. این بحث علمی رو ببینید بعد اینکه تفسیر آیه رو تمام میکند ایشون. اونجا یه بحثی دارد، نمونه هایی را ایشون میخواد ذکر کنن برای حکومت یک قانون بر قانون دیگر تو همین طبیعتی که ما هستیم. او وقت ما نمیگیم معجزات عین همین است، عینش نیست، اما معجزات میتواند از این قبیل باشد، میتواند از این قبیل باش، نه عین این است. ببینید تو این بحث آقای طباطبایی رحمت الله علیه قدرت روحی انسانها رو نشون میده، میگه روح آدم اینقدر اقتدار دارد. خیلی خوب، حالا وقتی روح آدمای معمولی اینقدر اقتدار داشته باشد، روح آدمایی که چیه بزرگتر میشن، روح بزرگتری دارن، اونا قدرت تصرفشون چه میشن؟ به مراتب بیشتر میشن. تعجب میکنیم؟ و بنابراین ما میدانیم و عرض کردیم به شما تو داستان وحیش که پیامبران باید از قدرت روحی فوق‌العاده‌ای برخوردار باشن تا بتوانند با عالم چی؟ برتر، بالا ارتباط برقرار کنن. برای صدور معجزه هم همین قدرت روحی بسیار بالا به کمک پیامبران میاد و به وسیله این قدرت روحی فوق‌العاده به اذن الله او قوانین هستی در اختیارشون قرار میگیرن و اینا میتوانن معجزات رو صادر کنن به اذن الله تعالی. فرمایش آقای علامه رو من اجمالش رو برای شما میگم با تذکر این که چند تا مقدمه دارن، دوستان باید مقدمات رو با من همراهی کنن. بحث خیلی دقیقی است و خیلی هم جالب ایشون طرح میکنن. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اگه حواست به خودت باشه ببین به کجاها میشه برسی. خب مطلب اول، آقای طباطبایی می‌فرمایند که از وقتی که بشر خودش رو شناخت، یکی از چیزهایی که درک کرده، یعنی از ابتدایی ترین چیزهایی که بشر درک کرد، من بود. خودش رو شناخت، من وجودی خودش رو شناخت. ممکنه حالا اول گمان میکرد منش فقط همین جسد و کالبدش، هیکلش. جلوتر که رفت دید نه، من همین جسد و کالبدش نیست، نفسشم هست. نفس را از چه گرفت؟ شاید نفس از نفس اشتقاق شده باشه، چون میدید وقتی که رفیقش میمیره دیگه نفس نمیکشه، بنابراین نفس شاید اخذ از اشتقاق از نفس شده باشه. همون جور که ریح روح میگفت کالبد، بعد فهمید نه، بدن هم جسد دارد هم روح دارد. روح شاید اشتقاقش از ماده ریح باشد، ریح به معنا باد. چرا؟ چون بشر اولی روح را احساس میکرد یک موجود نامحسوسه. بادم چیه؟ بادم که میاد تکون میخورد یه اشیایی، بادم نامحسوسه دیگه، شما نمیبینید، اما برگ درختان داره تکون میخورد، ابرها داره میره، ولی شما باد را و لذا روح را هم شاید از ماده ریح استخراج کرد. کم کم گمان میکرد پس منش عبارت است از نفس و ها کذا از دم. میدید موجود زنده تا زنده است خون دارد، غالب موجودات زنده خون دارند دیگه، تو بدنشون خون دارند، و لذا تعبیر میکرد از من حقیقیش به نفس. خون جریان داره در موجود زنده، و لذا هنوز شما در فقه آقایون فقها تعبیر میکنن میته حیوانی که نفس سائله دارد حرام است. نفس اینجا یعنی خون، سائله یعنی خون، اگر او رو بکشند خون از او خارج میشه. این موجودی است که نفس سائله دارد. چرا این تعبیر را گمان میکردن خون موجب حیاتشونه، اونی که مثل نفس کشیدن، من واقعیشون نفس کشیدنشه یا خونشه؟ توجه میکنید؟ بعدها رفتن جلو دیدن خب نه خون نه نفس کشیدن، اینا هیچ کدوم اون من واقعیشون نیست. برخی آمدن گفتن پس اون من واقعی اون نطفه اصلی انسان هاست، اون ذرات اولیهی که انسان ازش تشکیل شده است، اون سلول های اولی، نطفه پدر و مادرش. بعد باز معلوم شد که اون نطفه هم که تأثیری در من واقعی ندارد. در هر صورت این که آدم من حقیقی و واقعیش چیست بماند، ولی انسانها یه من حقیقی دارن، یک شخصیت واقعی دارن، یه نفس دارن. ممکنه یه آدمی تو زندگیش خدای نکرده اعضا و جوارحش رو از دست بده، چشماش از بین برد، کلیه از بین برد، حتی دست و پاش ممکنه قطع بشن، اما این آدم چیه؟ همون آدم. میگه دست من قطع شد، پای من قطع شد، چشم من کور شد، خب گوش من کر شد. معلوم میشه اینا من نیستن، اینا یه چیزهایی هم مال من هم. من از اینا استفاده میکنم اما من واقعی نیست. حتی وقتی میمیرد تو قبرش میگذارن، کالبدش به کلی داخل قبر قرار گرفت و بعدم تجزیه متلاشی میشد به طور عادی و طبیعی، باز من واقعی و شخصیت او چیه؟ باقی است، باقی است، از بین نرفت. حالا مثال باقی بودنش رو برای شما میزنم ببینید چه جور. پس این مطلب اول، بشر از همون ابتدا برای خودش یه شخصیت، یک من درک میکرده. حالا منشأ من چی باشه کاری نداریم، یه وقت میگفت نفس کشیدن، یه وقت میگفت خون، یه وقت میگفت روح، ولی یه من برای خودش درک میکرد. مقدمه دوم، بشر وقتی در یک حالات غیر عادی قرار می گرفته است، هیجانی به او وارد می شده، هیجان یا ترس زیاد یا شادی زیاد یا غم و اندوه فراوان، توجه می کنید؟ یعنی با این حجمه های روحی، با شادی زیاد، غم زیاد، ترس زیاد، بشر این امور وقتی بهش متوجه می شده یک حالت درونگرایی پیدا می کرد، از بیرون خودش می بریده و به درون خودش رجوع می کرد. وقتی متوجه درونش می شده در این اوقات غیر عادی با توجه به درون خودش یه چیزایی رو می دیده، احساس می کرده. مادر داغ دیده، داغ بچه شد. خب برای یه مادر غم خیلی بزرگیه. به طور طبیعی این مادر وقتی این غم بهش وارد میشن از محیط خودش یه قدری چه میشن؟ منزوی میشه. یه قدری این غم و ناراحتی خودش او رو به انزوا و درون خودش میکشان. وقتی به درون خودش میره بعضی وقتا بچه خودش رو کنار خودش احساس میکنه، با بچه خودش حرف میزنه، حس بچهشو میاره، میگه پسرم اینجا بود، الان این حرف رو بمزن، پسر مرده. نگون دوچار توهم میشد، نه، بچه یه چیزی بهش میگه که حقیقت داره. توجه میکنید؟ میگه پسرم اینو به من گفت. یعنی تحت یک شرایط خاصی که قرار میگیره بشر میبیند که در درون خودش یه قدرتهایی وجود دارد. به طور عادی مرده حرف نمیزند با شما، خیلی خوب، اما این مادر در اثر غم و اندوهی که پیدا کرده و این غم و اندوه موجب شد از دنیای خارج ببرد، علاقه و ارتباطاتش رو با دنیای خارج یک کمی قطع کند، میگه هر شب بچه‌م سر ساعت فلان میاد اینجا با من حرف میزنه، بقیه نمیبینن، فکر میکنن مادر دوچار چی شده؟ توهم شده. ولی مادره میبینه بچه باش حرف میزنه، شاهدش هم این است که او فرزند به این مادر یک اطلاعاتی میدهد که این اطلاعات چیه؟ درسته، درسته. مثلا میگه مادر بره من به فلانی بدهکارم، او رو بدهی منو بده، میفرسه مادره بریم فلانی رو پیدا کنید، بچه هم بهش بدهکاره، میرن پیدا کنن، بله او بدهکاره، هیچ کی نمیدونسته، یه اطلاع درسته دیگه، این توهم نیست. تو توهم شما با خارج مطابقت ندارد، این با خارج مطابقت پیدا کرد، دقت کردی؟ این توهم نیست. پس بنابراین تو این شرایط خاص بشر متوجه شد غم و شادی و اندوه و بفرمایی ترس، متوجه شد یه چیزایی میبینن به وسیله یه درون خودش که تا قبل از این نمیدید. تا اینجا درست؟ خب مطلب سوم، مطلب سوم عین این ماجرا را تو خواب میبینن. یعنی بعضی وقتا هیچ نکته ای نیست اما در خواب یه ارتباطاتی برقرار می کند و در عالم خواب یه چیزهایی برای او کشف می شد. مثلا نقل میکنن حاجی کلواسی از نجف آمد اصفهان، یه حمامی پدرش وقف کرده بود، یه رندی حموم رو خورده بود. وقف نامه پدرش نبود، گم شده بود. حاجی اصلا از نجف آمده بود که کار وقف این حموم رو دوباره برش گردوند به حال وقف. اون رند به عنوان ملک حموم رو خورده بود. هرچی گشت تو اسناد باباش نجست وقف نامه رو. یک شب در عالم رویا دید پدرش میگه پسر فلان خانه تو تاخچه بلند فلان اتاق وقف نامه اونجاست، برو برش دار. از خواب بیدار شد، فرساد رفتن همونجا، وقف نامه اونجا. اینو شما چی میگید اسمشو؟ خب این یه ارتباطه تو عالم خواب با جهان دیگر. و این قصه کم لهو من نظیر، خیلی برای خیلی های قضایی های اینجوری اتفاق افتاده است. حالا یه نمونه ای بود که تو شرح حال حاجی کلواسی اینو می نویسن، خیلی خوب. ولی از این قبیل خیلی هست که کسی دنبال یه سندی، مدرکی، نکته، چیزی میگردد از کسی که از دنیا رفته، و همونی که از دنیا رفته میاد به خوابش و بهش میگه چی خواب کن. خود بنده خواب نمیخوام، تا میخوام به شما بگم این قدرت روحیست که در عالم خواب آزاد میشه. چرا در عالم خواب آزاد میشه؟ شما وقتی میخوابید حواستون دیگه توجه به این دنیای بیرون ندارن، درسته؟ چون چشات بسته شد دیگه، گوشت دیگه نمیشنوه، چشمت دیگه نمیبینه، توجهی به عالم بیرون نداری. وقتی نفس توجه به عالم بیرون ندارد میتواند توجه عالم چی بشه؟ درون بشه. یا آقای من یه کتابی رو میخواستیم چاپ کنه، محققش از قم زنگ زد گفت این چجوری میخوایی اینو چاپ کنی؟ یه مطلبی رو بهش گفتم، گفتم اینجوری. گفت خیلی. ساعت 12 شب رد بود، ما با هم صحبت میکردیم، من جواب اون رو که دادم تلفن قطع شد، خوابیدم. تو عالم خواب دیدم یکی از دوستان دیگرمون کتاب شناس بود، حالا اسمشو بگم طوری نیست، مرحوم محقق بزرگ آقای عبدالعزیز طباطبایی، پشت تلفن ما زنگ زد. تو خواب دارم میبینم گوشی ها هشتم، گفت سلام. خیلی هم تلگرافی حرف میزد، تو عالم زندگیش هم تلگراف مختصر و مفید، خیلی جملاتش الفاظ توش نبود. سلام، یه احوال پرسی؟ گفت فلان این کتاب ها اینجوری که بهت میگم چاپ کن. بعدم خداحافظی کرد، گوشی رو گذاشت، تمام. خب ما داریم با یه آقای تو قم حرف میزنیم در مورد این کتاب، این آدمی که مرده است چند سال پیش اطلاع دارد ما چه گفتیم، آمده همون جور که زنده بود راهنمایی میکرد، حالا که مرده آمده چیکار میکنه؟ میگه اینجوری چاپ کن. این تو عالم خواب حواس بیرونی شما تعطیل میشه، حواس درونی تو. اون وقت من به بچهش هفته پیش اصفهان بود، به پسر ایشون، پسر بله بزرگترش اهل علمه، گفتم بازم به آقات که احوالی ما رو میپرسن، تو که احوال ما رو نمیپرسی، آقات هنوز معرفت دارد، مثل قدیم که یه بله احوالی از ما میپرسید، حالا که مرده تو خواب زنگ میزند. و بهش قصه رو گفتم، گفت فلانی فلان کتاب آقامو که کار میکردم، حالا که اینو گفتی بهت میگم، بعضی وقتا تو ضبط یک کلمه میموندم که این کلمه تلفظش چجوریست، به فتح بخوانی، به کسر بخوانی، به ضم بخوانی، میموندم چی بنویسم ضبطشو. شب آقا میومد میگفت محمد این کلمه تلفظ صحیحش اینه. آقا بهم میگفت تلفظ صحیحش اینه. اینا چیه؟ که او پدر میداند پسر تو تصحیح این الان نمیدوند به زم بنویسد کلمه را یا به فتح بنویسد. به کسی هم که چیزی نگفت، فقط خودش شک کرد چه بنویسد. میگفت آقا میامد میگفت به زم باید بنویسه این کلمه را، عرش باید بگذاری نه هوا. ببینید این در عالم خواب وقتی شما حواس خارجی دون تعطیل میشه، اون حس درون تازه بیدار میشه و میتواند ارتباط برقرار کنه. خب اینم مطلب سوم. مطلب چهارم این که این اموری که موقتی حاصل میشه، یعنی برای مادر در اثر غم و اندوه یا در اثر خوف و ترس برای انسانها یا در اثر خواب، خواب که همیشگی نیست که، یه لحظه است، درسته؟ این اموری که به طور موقتی در خواب یا در بیداری در اثر هیجانات روحی برای انسانها حاصل می شود، اگر انسان ها در اثر مراقبت و زهد و ریاضت های مشروع علائق خودشون را از این دنیا کم کنند و به درون خودشون توجه بیشتری بکنند، می توانند که این حالتهای موقت برای خودشون در عالم بیداری و نخواب ایجاد کنند و اگر مراقبت رو ادامه بدهند، حتی می توانند این حالتهای موقت را تبدیل کنند به یک حالتهای دائمی، به یک حالتهای دائمی، یعنی همیشه براش مطلب معلوم باشه. توجه میکنید؟ اما چه میخواد؟ اما یه توجه به درون میخواد، قدر علائق از بیرون میخواد. تمام خوارق عادتی که شما از مرتازین میبینید، از اونایی که ریاضت کشیدن میبینید، بر همین اساسه، بر همین اساسه. یعنی این مرتاز، این ریاضت کش قطع علائق از جهان خارج می کند، به درون خودش توجه می کند، او درون خودش رو با توجهی که کرده است پرورش می دهد. شما می بینید می تواند یه کارهای خارق العاده بکند. منشأش هم من کاری ندارم که منشأ این کار خارق العاده چیست. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم است، یا منشأش سلطه و تسخیر جن است، یا منشأش هر چه دیگر میخواد باشه، اصلا منشأش رو فعلا بذار کنار. خب ولی وقتی مرتاض هندی خدا رم قبول ندارد، پیغمبرم قبول نداره، یه پیشگویی میکند، پیشگوییش به حقیقت میپیوندد، خب شما نگید خب آقا یکی کشکی گفت یه حرفی اتفاقی درست در آمد. خب مواردی داریم که اینا همه پیشگویی‌هاشون درست در آمد. یکیش میشه اتفاق، دوتا میشه اتفاق، ده تا میشه اتفاق، صد تا پیشگویی پشت سر هم اگر درست آمد دیگه اتفاق نیست دیگه آقا، درسته؟ صد تا وقتی مرتضی دستشو بلند میکنه قطار چند هزار نفری با سرعت 70-80 کیلومتر تو ریل داره میره، اشاره میکند قطار وای میسد، موتور قطار داره کار میکنه، قطار به اشاره چی چیه که جلوشو گرفته؟ با قدرت روحی خودش جلوی حرکت قطار رو که دارد چند هزار تن آقای رضازاد قهرمان المپیک 400 کیلو رو میتوند ببره بالا سرش، قوی ترین مرد دنیاست 400 کیلو 400 خورده کیلو رو بیشتر نمیتوند وزنه آهن بلند کنه، درسته؟ این با قدرت جسدش میخواد بلند کنه، او با قدرت روحش چند هزار تن جلوشو میگیره. چی میخوام بگم به شما؟ میخوام بگم اینا نمونه هاییست از پرورش چی؟ روح، پرورش درون. اگر یه قدری ما خود درونمون رو بشناسیم، درون انسان ها یه مرزهای بی حد و حصری دارن و قدرت نفوس از قدرت این جسد و کالبد به مراتب چیه؟ بیشتر است. قوی ترین مرد دنیا 400 کیلو رو بلند میکند، این با اصلا دست هم نمیگذارد، با اشاره هزاران تن جلوشو میگیره. این قدرت روحیست داره این کارو میکند، توجه کردی؟ پس روح به مراتب قدرتش از جسم و جسد بیشتر. اینا داشته باشی. حالا یه نمونه هایی هست، اگه رسیدم نمونه ها رو برای شما میگم، اگه نرسیدم آدرس میدم خودتون نگاه کنید، چون باید بحثمو امروز تموم کنم. چه میخوام برای شما بگم؟ میخوام بگیم انسان از یک درون، از یک من، از یک روح، از یک شخصیتی خلق شده است که بسیار قدرتمند است. با اون روح و روان و درونش اگر اون روح و روان و درون رو پرورش بدهد میتواند کارهایی بکند بسیار خارق العاده. توجه کردی؟ حالا چند تا روایت برای شما میخونم. شاهد ارزم که مورد این بیان تو روایات ما هم آمده، تو قرآن همین آیه کافی است، یا ایها الذین آمنوا علیکم. ما حواسمون جمع همه چی هست، خونمون، ماشینمون، باغمون، زمینمون، ملکمون، همه چیزایی که تو خارجه حواسمون جمعش هست، اما خودمون حواسمون جمع خودمون نیست. قرآن بیدار میکند با یه تلنگر، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، حواستون جمع خودتون باشد. یه خودی داری، یه سرمایه ای داری، داری این سرمایه رو چه میکنی؟ اتلاف میکنی، داری از بینش میبری. این سرمایه رو احیا کن، ازش استفاده. این قرآن، لذا آقای طباطبایی هم این بحث ذیل این آیه میاره، مائده 105. روایت، من دیگه کتاب رو نیوردم، همینجور آدرس میدم و روایت رو میخونم. اماله شیخ صدوق، مجلس 53، حدیث 6، چاپ بعثت، بنیاد بعثت، مولا آقای اسلامی، صفحه 408، رقم مسلسل حدیث 526مین حدیث تو امالیس، سند حدیث معتبره، معتبره فضیل ابن یسار عن صادق علیه السلام. امام صادق می فرماین ما ضعف بدن اما قویت علیه نیه. ما آب طلا باید این رو نوشت. ما ضعف بدنون، هیچ بدنی کالبدی ضعیف نیست، از آن چه که نیت و جزم و روح و روان و قصد انسان بر اون قرار گرفته است که اون کار رو انجام بده. یعنی اگر بخواهی کاری رو انجام بدی، جسم نحیف و ناتوان تو هم میتواند اون کار را انجام بده. شما نهیدید اینایی که معلولن، معلولا دو تا هم عصا داره، با دو تا عصا که دستشه دو پا ندارد، بلند میشه میره قله هایی را چیکار میکنه؟ فتح میکنه. پاداراش نمیتونن برن، این پا نداره و داره میره، چی رو کشیده اون بالا؟ او قدرت و قصد و جزمی که کرده، گفته من باید این کار رو بکنم. امام صادق میفرماد اگر شما نیت کردی، قصد کردی، جزم کردی کاری رو انجام بدی، بدون که میتوانی انجام بدی. امرو به این میگن ما میتوانیم ها، هر کاری رو شما بخواهی میتوانیم. با چی میتونیم؟ قدرت بدنی ما محدوده، اون روح توست، روان توست که به تو چه میدن؟ اگه از قدرت او استفاده کنی تو خیلی قدرتمند میشی. اون وقت روح و روانت وقتی بخواد این جسد را هم به هر مصیبتی شده است دنبال خودش میکشد و میبره بالا کوه، قله بفرمایید دماوند یا قله های دیگه. تعجب میکنید؟ اینه ماجرا. یعنی شما غیر بدنت یه نیتی داری، یه قصدی، یه روحی، یه روانی داری، او خیلی قویست. اگه از او استفاده کنی بدن خودش رو با او چه میکنه؟ تطبیق میده. یه بار دیگه میخونم، ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه. یعنی بر هر چیزی که نیت انسان قوت و نیرو بگیرد، بدن انسان که گمان می کند ناتوان است توانا خواهد شد و قدرت انجام اون کار رو پیدا می کنه. این درست شد؟ یه روایت. روایت دیگه در صحیحه ابی حمزه صومالی داریم از علی ابن الحسین علیه السلام، از جدشون پیغمبر خدا نقل میکنن لا عمل الا بنیت، هیچ عملی نیست مگر این که پشت سر او یه نیت است. وسائل الشیعه جلد اول، از 30 جلدی، جلد اول صفحه 46، حدیث اول باب پنجم از مقدمات عبادات، سندش هم صحیح. لا عمل بالنیه، آن فقها ها میفرمایند خب لا عمل بالنیه یعنی شما در عبادات احتیاج به چه دارید؟ به نیت کنیم، اشکالی نداره. این یه استفاده فقهی از روایت شده، لا عمل الا بالنیه، یعنی هر کاری بخواهی بکنی و نیت او رو داشته باشی، قصد و جزم بکنی، شما قادر بر انجام او خواهی بود. اینجور هم میشن معنی کرد؟ چشم. اعمال شما بستگی دارد نیت و قصدت چقدر. بخواهی کاری رو انجام بدی او کار شدنیست، منتها تو باید بخواهی. خواستن شما نیرو میگیرد از قدرت روحی شما. آدمایی که روح کوچولو دارن همین قصدش اینه که زنشو بگیرد و بچه دار شد و اینقدر محدوده فکرش اینقدر میفهمه. نادر میخواد فومنات هند رو فتح کنه، او یه روح بزرگتره، او حواسش به آب و علف خودش نیست، میخواد برد تا هند رو بگیره. پس روح بزرگه، اما نمیگیم روح بزرگ هست و الا تا بزرگ نباشد از این دایره آب و علف خودش خارج نمیشد. خیلی خوب، حالا نمیگیم کار خوبی کرد، آدم خوبی بود یا بدی بود، اونا کاری نداره. روح بزرگه و گرفت و بتخانه فومنات هند را بفرمایید تصرف کرد. کاری رو کسی بخواهد انجام بدهد میتواند، لا عمل الا بنیت، نیت بکنی، قصد بکنی، فعل در مقابل تو خاضع خواهد شد، به مقصودی که داری خواهی رسید. آدم ها از اون قدرت روحی خودشون استفاده نمی کنن، نوعاً غافلن. اگر می توانستن استفاده کنن می رسیدن. این هم یه روایت. حالا البته این روایت انما الاعمال بالنیات هم آمده است، تو روایات ما هم انما الاعمال بالنیات هست، لکن با سند ضعیف. جلد اول وسائل صفحه 49 حدیث 10. حدیث 10 از همون باب 5 از ابواب مقدمات عبادات. چون او سندش ضعیف بود من این روایت رو برای شما خوندم که سندش صحیح بود، لا عمل الا بالنیت، اینم مفادش همون، سندش هم معتبر. یه روایت دیگرم برای شما میخونم، این روایت تو مصباح الشریعه است، مال سهردشتی یا سهردشتی. مصباح الشریعه رو ما از امام صادق نمیدونیم، اما اگه توش یه روایتی از یکی از علماست، اما اگر چون بعضی مصباح الشریعه رو منسوب به امام صادق میکنن میگن تألیف امام صادق، نه بالقطع ولی یقین تألیف امام صادق علیه السلام نیست، اما داخلش یه روایاتی رو نقل کرده. سهردشتی که مؤلف کتاب است، داخل این کتاب یه روایاتی رو نقل کرده، روایات مرسله، لکن عنوان یه روایت مرسل که میشد پذیرفت. که یکیش اینه که علامه مجلسی هم در بهار ازش نقل میکنه، مصباح الشریعه صفحه 59، بهار علامه عالی مقدار مجلسی جلد 70 صفحه 179 چاپ ایران، چاپ بیروت سه جلد کمش کنید، 67 صفحه 179. روایت اینه، ذکر عند النبی صلی الله علیه و آله ان عیسی کان یمشی علی الماء، پیش پیغمبر گفتن عیسی رو آب را میرد. کان یمشی علی الماء، به پیغمبر خدا گفتن عیسی رو آب را میرد، به پیغمبر ما. خب تا جواب پیغمبر، پیغمبر فرمودن لوزاد یقینهو لمشا علل هوا. آب که چیزی نیست، اگر یقینش اضافه بود رو هوا را میرفت، رو هوا یعنی تو ابرا، یعنی پادو بزو برو تو آسمون. این میگن رو آب را میرفت، میگن این که چیزی نیست. لو زاد یقینه لمشا علی الهوا، اگر یقینش بیشتر بود رو هوا راه میرفت. یقین یعنی چی؟ یعنی اگر شما ایمان داشته باشی، یقین داشته باشی که من میتوانم کاری را انجام بدم، یقین و ایمان قطعی، با این یقین و ایمان اگر داشته باشی اون کار را می توانی انجام بدهی، ولو راه رفتن رو هوا باشد. قاعدتا شما میخوای راه بری باید یه جا صفر باشد پا تو بذاری راه بری، نه رو آب میشه پا بذاری راه بری نه رو هوا. میفرمایند یقین میخواد، اگه یقین داشتی می توانی که حتی رو هوا راه بری. یعنی شما در با استفاده از درون خودت که بسیار مقتدر است، اگر ایمان بهش بیاری، یقین بکنی که من این کار را چی؟ میتوانم انجام بدم، میتونی انجام بدی. روایت سندش مرسله، اصلا ارسال داره، تو مصباح الشریعه هم هست که بله گفتیم از امام صادق علیه السلام نیست، اما خودش میگه ذکر عند النبی، پیش پیغمبر عیسی یاد شد، پیغمبر اینجور جواب دادن. این حداقل یه روایت مرسل میشه. این روایت مرسل هم علامه مجلسی در بهار نقلش کرده است، ما هم برای همین الان میخوام تو بحث ازش استفاده کنیم. میگیم آقا اگر کسی ایمان و یقین داشته باشد، طبق ایمان و یقین خودش اون کاری رو که بهش ایمان و یقین دارد میتواند انجام بدهد. بنابراین اون موج، اون خوارق عاداتی که میبینی از بعضی مرتضی ظاهر میشه، راهب بودایی چارزانو نشسته میره تو هوا، حالا نه با زمین فاصله میگیره، یه متر دو متر از زمین میره بالاتر، چارزانو که نشسته. خب این هر جسمی باشه چه میشه؟ میفته دیگه، قدرت جاذبه زمین اجسامو میکشه به طرف خودش. شما این دستمالم که از بالا بندازید میفتد پایین، درسته؟ الان این یه متر از زمین رفته بالا، راهب بودایی هم هست. چجوری تونسته این کارو بکنه؟ فیلم ازش گرفتن. دینش برحق است، اعتقادش برحق است، ها؟ هیچی اینا نیست. چیه؟ او ریاضت‌های درونی که کشیده، نفسش اینقدر قوی شده است، روحش اینقدر قوی شده است، من واقعیش درونش اینقدر قدرت پیدا کرده که میتواند بر قدرت جاذبه زمین چیکار کنه؟ غلبه کنه. چجور شما یه بچه رو بلند میکنی از رو زمین؟ بلندش میکنی؟ یه کیسه پلاستیک که توش وسایل داری از رو زمین بلند میکنی؟ اینم روحش اینقدر قدرت پیدا کرده که کالبدش از رو زمین بلند میکند تو هوا. تمام شد. اینه. با استفاده از روح، روانش، درونش، از درونش استفاده کرده این کار رو انجام میده. و این چیزی نیست، کارهایی از این بزرگتر هم میشد انجام داد. هیچ هم فریب نخورید که پس اگر راهب بودایی یه مت میره بالا زمین بر حق است، حرفش درسته، دینش دین او صادق است. نه، این استفاده از قدرت روحی است. این با استفاده از قدرت روحی و درونی و روانی خودش این کار را انجام میداد. تمرین کرده روح و روانش رو، مثل یه قهرمان ورزشی که تمرین میکنه خودش رو میرسونه. در اثر تمرین، به قول خود ورزشکارا میگن ما الان رو چی هستیم؟ رو فرمیم، آمدیم رو فرم، یعنی ترکیبمون الان رسیدیم به اون مرحله ای که میتونیم تو مسابقاتمون شرکت. اینم تمرینای روحی کرده، تمرینای روانی کرده. در اثر تمرین روحی و روانی میرسد به اون جایی که میتوند یه کارهایی که خلاف عادته، خرق طبیعت انجام بده. چی میخوام برای شما بگیم؟ وقتی یه راهب بودایی میتونه خودشو از زمین بلند کنه، بر جاذبه زمین چه بشه؟ مسلط بشه. خیلی خوب، با قدرت روحیش. پیامبران از قدرت روحی و روانی بسیار بالایی برخوردارن. از اون طرف قوانین حاکم بر هستی توسط خدای هستی در اختیار اینا چی؟ قرار داده میشن. اینا با اون قدرت روانی فوق‌العاده و اطلاعی که توسط ذات پروردگار از قوانین مخفی که در جهان هستی وجود دارد و هنوز کشف نشده است به اونا داده می شود. با توجه به این دوتا نکته، قدرت روحی و روانی فوق‌العاده بالا، دو ارتباطی که خداوند با اون ارتباط قوانین ناشناخته حاکم بر هستی رو در اختیارشون میگذارد، با این دوتا مطلب اینا کارهایی رو در عالم هستی انجام میدهن که خرق قانون نیست، پایمال کردن قانون نیست، قانون علیت رو زیر پا گذاشتن نیست، بلکه استفاده از قوانین برتر است. و این کارا البته هیچ ارتباطی به کارای مرتضا و ساحرین و شعبده بازا و اینا گفتیم ندارن. اونا کارای بشری است. این راهبه که میتوند یه متر بره تو هوا، اون یکی هم میتوند بره. توجه کردی؟ اون یکی اگه ریاضت بیشتر بکشه 3 متر میرد تو هوا به جای 1 متر. خب؟ پس اینا کارهاییست که دیگرانم میتونن انجام بدن در اثر ارتباط روحی، تقویت روحی. خیلی خب؟ اما کارهای پیامبران را دیگران عاجزن از انجام دادنش. چرا؟ چون هم روح اینا بسیار روح قویست، هم او قانون حاکم بر هستی در اختیار اینا قرار داده شد و لذا چون این قانون در اختیارشونه میتواند فعلها کارهایی را انجام بدن که مطلقا هیچ بشری نمیتوند بکنه. یه چوب دستی میندازه اژدها میشه، اساسشو میزنه دریای سرخ شکافته میشه. توجه میکنید؟ دستشو اشاره میکند ونشق القمر، دعا میکند خدای خورشید رو برگردون، خورشید برمیگرده، رد شمس میشه. حواستون هست؟ ساحرا و جادوگرا و مرتازا و زاهدا و اونایی که حتی تمرین های روحی و روانی دارن، ای کارا رو دیگه یه آدم رو میتونه سر جاش وایسونه. عاشق حسن علی ها میگفتن بله، پاسبانایی که زمان رضاخان می آمدن عمامه ها رو ور می داشتن یا چادر زنا رو ور می داشتن، یکیشون خورده بود به عاشق حسن علی، عاشق بهش گفته بود که وایسا، این خوش شده و عاشق رفته بود، رفته بود حرم امام رضا زیارت کرده بود، شب آمدن پیش عاشق عده آقا این آجانه که بهش گفتی وایسا هنو خوش شده، هنو وایساده به همون حاله. دیدید مثل مجسمه؟ اینا من نه از این کتابایی که برای عاشق حسن علی نوشتن که اعتبار ندارد، از ثقات شنیدن. این کتابا رو بریزیدش دور، قصه توش خیلی هست بافتن. خب اما گفتن آمدن شب پیش حاج شیخ، حالا شب یا چند ساعت بعد، گفتن حاج شیخ این هنو وایساده آجانه، این زن و بچه داره اینا. گفت برید بهش بگود حاج شیخ میگه برو. به یه آدم معمولی گفت برو بهش بگود. اومد گفت حاج شیخ گفت برو، آزاد شد. چی؟ این قدرت روحی حاج شیخ. توجه میکنید؟ وایسا دیگه نمیتوند تکون بخوره. آمده بود عمامشو بردارد، یا آمده بود چادر از یه سر یه زن بردارد، تا بهش گفت وایسا همینجا بهت میگم تمام. آچه رفت برگشت، این خوش شد اصلا، این دست اگه اینجا بود پای نمیاد، این همون مجسم. خب این قدرت روحیست. حالا گفت برید بهش بگین، گفت برو. آمدن بهش گفتن حاج شیخ میگه برو، آزاد شد رفت. اینا قدرت روحیست. توجه میکنید؟ یا فرض بفرمایید مرحوم عاشق مرتضای طالقانی تو نجف، خدا رحمتش کنه، این بین نجفی ها معروفه، یعنی دیگه اینم مکرر نقل شده. البته من خودم عاشق مرتضی رو ندیده بودم، ولی نقل کردن مکرر، یعنی قصه متواتر، که بیماری های سرعی را از تمام عراق می آوردن نجف، سرعی اینا که قش می کنن. پیش عاشق مرتضی تو مدرسه بود، زن نداشت، اجره تو مدرسه داشت، می آوردن می نشستن تا حاجیخ بیاد از اجره بیرون، چون که می رفتن تو اجره عصبانی می شد فوششون می داد، فوش هم می داد، فوش های چهار بادالی. مرحوم آقای جعفری هم یه قصه ای دارد باش، میگه من رفتم گفتم میخوام درس بخونم و اینا، گفت میخوام حکمت فلسفه بخونم، گفت چه خونده ای؟ گفتم بهش شرح منظومه، گفت گفت خوردی. خودش میگفت خدا آقای جعفری، علامه جعفری رحمت الله علیه، خودش میگفت، میگه آشو مرتضی همینجور گفت گفت خورد. ما تازه منتظر بودیم بگه بهمون باریکالله آفرین، دیدیم عجب استقبال کرد با چه فوشی. بعد گفتم میخوام حالا برام شما یه اسفار بگی، قبول کرد و بگذن. حاج شیخ عاشق مرتضی وقتی میامده پایین، مریضایی که قش میکردن و نشوندن میگن آقا این قش میکنه، این نگاهش میکنه برو دیگه قش نمیکنه، مریضشو برمیداشت عربه میبرد، مریضم دیگه از اون وقتی که عاشق مرتضی بهش گفت قش نمی کنه دیگه قش نمی کرد، خوب میشد. همینو قش نمی کنی برو. اما میگفتن این تمام، خیلی ها میگفتن روزانه مراجعات اینجوری هفته ای داشت از تمام عراق، قشی ها رو میبردن. و میدونید بیماری قش خیلی الانش هم حتی هست، خیلی خوب سر درسته، گفت میگفت قش نمی کنی و تمام. حادشیخ که مرد تمام اون قشی ها قشوهشون و سرشون برگشت. شیخ که مرد برگشت، همشون دوباره بیماریشون شروع شد. چی میخوام شاهد بیارم؟ معلوم میشه این قش نکردن اینا با چیه حادشیخ بود؟ با قدرت روحی حادشیخ بود، که این قدرت روحی اجازه نمیداد اینا قش کنن. شیخ که مرد روحش نمرد، اما دیگه علائق و توجه شیخ از این دنیا و از اینا رفت به عالم دیگری. توجه شیخ که برداشته شد از اینا، بیماری اینا عود کرد، تمامشون بعد قشا شروع شد، راه افتادن آمدن مدرسه، که پس این بچه دوباره دیدن که سیاه زدن شیخ مرده. چی میخوام برای شما بگم؟ این قدرت روحیست. من نمیگم معجزه پیغمبر این قدرت روحیست. ببینید اینا دیگرانم دارن. میخوام بگم این قدرت روحی وقتی قوی شد که میتواند پیامبران روح قوی و اون قوانینم توسط خدا در اختیار او گذاشته شد، او قوانین مجهول، اون وقت میتواند کارهایی بکنه که نه شیخ حسن علی، نه شیخ مرتضی طالقانی، نه اون راهب هندی، نه اون راهب بودایی، نه مرتضی هندی، اصلا اونا تو مخیلشون خطور نمی کند یه همچین مطلبی. ترجمه می فرمایید؟ و اصلا به کلی تفاوت ماهوی با اونا دارد. هازا تمام الکلام، یعنی دیگه ادامه نمیدیم، بخوام ادامه بدیم بحث خیلی طولانی میشه. در بحث معجزه رو تمام میکنیم انشالله، به شرط حیات بحث بعدی رو شروع میکنیم. برای دوستانی که بخوان موارد مثل اینو نگاه کنن، نگاه کنید مجموع آثار آیت الله شهید آقای مطهری رو جلد 4 از صفحه 400 برید تا 430 مجموع آثار جلد 400 تا 430 مرحوم شهید مطهری قضایای از این قبیل را ایشون نقل میکند. اون چه من نقل کردم مال خودم بود، شما اون چیزایی را که ایشون نقل میکند تو کتاب ایشون نگاه کنید. تأیید عرایضی که خدمت شما عرض کردم، ما 2 هفته عراق انشاءالله داریم میریم نایب و زیاره شما باشیم، درسمون 2 هفته تعطیله، 1 شنبه 10 خرداد به شرط حیات خدمت شما هستیم. و صلی الله علی محمد و آله.